13 تیر 1403 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. آیه 14. ذات اقدس اله در این آیه بیان می کند که شماها، که خطاب اینجا بله خطاب است به معاصرین رسول خدا و به اونها میگه قبل از شما کسانی بوده اند اینجا در این سرزمین که هلاک شده اند به واسطه شرکشون و کفرشون، و ما شما را بعد از اینا قرار دادیم به واسطه ظلمشون، اشکالی به واسطه جرمشون، و شما بعد از اونها دارید میایید. ببینیم شما چه میکنید. آیا شمایی که جانشین اونا هستید بعد از اونا آمده اید، آیا شما هم همان راه هلاک شدگان را میروید؟ اگر شما راه هلاک شده ها رو برید، همون سرنوشت در انتظار شما هم هست. اما اگر مسیرتون رو جدا کنید از اونها، لا محاله سرنوشتتون هم جدا خواهد شد. چرا؟ به خاطر اینکه این دنیا خدا سنتی درش گذاشته است به نام سنت امتحان و سنت ابتلاء. بنابراین اونا تو امتحاناتشون رد شدن، حرف خدا و پیامبران خدا رو قبول نکردن، دعوت به توحید رو نپذیرفتن، سرانجامشون شد هلاکت. شما هم اگر همون مسیر رو برید، همون سرانجام رو دارید. اما اگر برگردید به دعوت به توحید و به اطاعت از انبیاء الله، خب لا محاله مسیر که عوض بشد، مقصد و سرانجام هم چه خواهد شد؟ عوض خواهد شد. این اجمال آیه شریف. حالا تک تک کلمات آیه رو با هم مرور کن. ثم حرف عطف برای تراخی رتبی است. عطف به کجا میشد؟ عطف میشد به اول آیه قبل، ولقد اهلکنا القرون، ما اهل قرون گذشته را هلاک کردیم. ثم بعد از هلاک اونا، جعلناکم عطف بر اون اهلکنا. اونجا اهلکنا القرون، اینجا جعلناکم. جعل فعل ماضی، نا فاعلش، کمم مفعول به اولش. خب این کم کیا هستند؟ شما، همونایی که در صدر آیه مخاطب به این آیند، یا اگر شما گفتید این کم مخاطبین امروزی آیه را هم میگیرد، فرقی نداره، سنت الهی ثابته، این سننی که حاکم است بر جوامع بشری قبل پیامبر همین سنت ها بوده است، زمان رسول خدا هم همین سنت هاست، زمان من و شما هم همینه. اگر ما موضوع او سنت شدیم، اون حکم در موردمون جاری خواهد شد. پس کم رو می توانید معاصرین رسول خدا بگیرید، هم اسران پیامبر می توانید، عام بگیرید، امروز هم شامل بشه، من و شما رو هم شامل بشه. ثم جعلناکم خلائف، خلائف کم مفعول به اول، خلائف مفعول به دومه. البته خلائف ممنوع از صرف و جمع خلیفه هست. خلیفه کسی است که جانشین غیر می شود در یه چیزی، یه کسی دیگه اینجا بوده است، حالا او میرد، این میاد سر جاش، این میشه خلیفه، جانشین او. الان فرض کنید مرحوم شهید رئیسی از ریاست جمهوری رفته است انشاءالله به بهشت عدن و اونجا منتظر پسر عموش است. خب و روز جمعه چه میشد؟ جانشینش معلوم میشد دیگه، هر کسی از این دوتا، بله سه تا نقطه، رأی بیارد میشد چه بفرمایید؟ میشد جانشین او، میشه خلیفه او، یعنی میشد کسی که بعد از او میاد و در مقام ریاست جمهوری قرار میگیرد. این معنای خلیفه است. میگد ذات اقدس اله ما شما را قرار دادیم جانشینان. کجا؟ فل ارض، فل ارض جار و مجرور متعلق به خلائف علیکم السلام، جانشین قرار دادیم در کجا؟ در زمین. الف و لام این زمین اگر خطاب رو بگیرید به معاصرین رسول خدا، الف و لامش میشد الف و لام عهد، و مقصود میشد کدام زمین؟ مقصود میشد شبه جزیره، شبه جزیره عربیه، میشه بلاد عرب. پس اگه خطاب مختص اونا باشد، الف و لامش میشه الف و لام عهد. شمایی که تو شبه جزیره بودید، الان شما جانشین اونایی هستید که قبل از شما تو شبه جزیره زندگی میکردن و خدا اونا رو چه کرد؟ هلاک کرد. چرا؟ به خاطر اینکه اینایی که معاصر پیامبرن جانشینان عاد و ثمود و تسم و جدیس و جرهم و اینا هستند و تو منازل و سرزمین های اونا دارن زندگی می کنن. به چه درده می خورن؟ عاد، ثمود، تسم، بطا، جدیس، جرهم، قبائلی بودند اینا که در شبه جزیره و بلاد عرب زندگی می کردن قبل از قریش و معاصرین پیامبر و همشون هلاک شدن. این اگر ما جعلناکم و فقط معاصرین پیامبر بگیریم، اگر جعلناکم و خطاب من و شما باشد، یعنی هر که بیاد، هر که دارد قرآن رو میخوند در هر عصری ما شما رو قرار دادیم جانشینان اون گذشتگانی که هلاک شده اند. و وقت اینجا اگر کم را کل مخاطب بگیرید، الف لام عرض را دیگه باید چه بگیرید؟ الف لام جنس بگیرید، چون تو هر سرزمینی که این مخاطب زندگی کند قبل از او دیگرانی اینجا چه کرده اند؟ زندگی کرده. حالا گیری ندارد، مخاطبم شما بگید مانعی ندارد، اشکالی ندارد. آیا می شود خطاب کرد به کسانی که الان وجود خطاب معدوم؟ یه بحثی است دیگه در دانش اصول که آیا خطاب معدوم جایز است یا جایز نیست. مشهور میگن جایز نیست، خب صاحب قوانینم میرزام میگه جایز نیست، لکن بعضی هم میگن جایزه و لعل اصح همین باشد که جایزه. و لذا افرادی آیندگان را مخاطب قرار میدهند. شما مثال خیلی ساده و روشنش تو همین روزگار من و شما، مرحوم امام در اون وصیت نامه کیو مخاطب قرار داده؟ آیا فقط معاصرین خودشا؟ یا بسیاری از جاها حتی تصریح میکند که به آیندگان میگویم که مثلا چیکار کنند. پس بنابراین خطاب معدومم جایزه. احسنت و من بلغه کتاب. پس بنابراین خطاب معدوم جایزه. شما می توانید یه دونه فیلم پر کنید، حالا که دیگه همه این گوشی ها دوربین دارد دیگه، یه فیلم می توانید پر کنید و مخاطب قرار بدهید فرزندان خودتون را و نسل‌های آتی خودتون را که این نسل‌های من، یعنی بچه ها، نوه ها، نتیجه ها، نبیره ها، ندیده ها، بعدش چیه؟ همینجور برید جلو. بله همینجور برید جلو که من شما را نمی بینم و از این دنیا وقتی شما به دنیا می آیید من رفته ام و من جد شما حساب می شم. من شما را سفارش می کنم به این امور، به راستی، به درستی، به صداقت، به پاکی، به نماز، به تقوای. میتونید اینا رو موعظشون کنید و اینا ضبط کنید و بچه هادون سفارش کنید، اینا بدید به بچه هادون، بچه هادونم بدن به کی؟ بچه هاشون، و همین جور منتقل بشد. میتوانید؟ بله. اشکالی دارد؟ نه. خب متعارف چی؟ متعارف هست؟ ما که تا الان ندیدیم. بله. ولی کار خوبیست، یعنی اونا یه وقت میخوان ببینن که آقا جونشون بله چه به اینا گفته است، چه توصیه هایی دارد. خصوصا توجه دارید افراد تا هستن قدرشون چیست؟ مجهوله. و وقتی برن توجه چه بهشون میشه؟ بیشتری بهشون میشه. بسیار. پس این خودش این جایزه. پس این نشان دهنده اینه که خطاب معدوم جایزه. خب پس این الف و لام عرض رو می توانید عهد بگیرید و می توانیدم الف و لام رو الف و لام جنس بگیرید. بستگی دارد که جعلناکم و خطاب به هم اسران رسول خدا بگیرید، الف لام میشه عهد. اگر خطاب رو عام بگیرید الی یوم القیامته، وقت الف لام میشه الف لام جنس. من بعدهم، شمایی که خدا شما رو جانشین قرار داد، من بعدهم، این هم میخورد به کیا؟ به مشرکین کافرینی که هلاک شده اند در امتهای گذشته. شما رو جانشین قرار دادیم در زمین بعد اونایی که هلاک شدن، بعد اونایی که رفتن. خب ما شما رو جانشین اونا قرار دادیم. خب جانشین اونا قرار دادیم لننظر، لام لام تعلیله. برای چی شما رو جانشین اونا قرار دادیم؟ لام تعلیل، لننظر، تا ما نظر کنیم. ننظر فعل مضارع منصوب به ان مضمره بعد لام، فاعلش هم که ضمیر مستتر نحنو. ان مضمره را با بعدش به تعویل مصدر ببریم در محل جر به لام، چون لام حرف جره. جار و مجرور میشه متعلق به جعلناکم. ما شما را قرار دادیم این چنین جانشین اون گذشتگان تا نظر کنیم. در چه نظر کنیم؟ نظر، خود نظر چیه؟ نظر اینجا استعمال شده در معنای علمی که تحقق یافته باشد. چرا ازش تعبیر به نظر شده است؟ به خاطر اینکه نظر اقوا طرق معرفت است. یکی از قوی ترین راه های شناخت اینه که شما خودت ببینی دیگه. خب الان فرض بفرمایید اگر که خانم شما یه دختر خانم رو میخواد برای پسرت بگیرد، شما میگی نه اینو ولش کن. میگه برای چی؟ دختر خوبی است. شما خودت یه چیزی از اون دختر دیده ای؟ خب دیگه وقتی با چشا خودت دیدی، این دیگه اقوا طرق المعرفت اینه که خودت با چشا خودت دیدی دیگه. دیگه احتیاجی به گزارش دیگران ندارد. بنابراین معنای کلمه لننظره یعنی لنتعلم، یعنی لنعلم علما متعلقا به اعمالکم. خب خدا قبل از این که من و شما فعل را انجام بدهیم، خدا میداند ما چی کار میخوام بکنیم، ولی ما که قبول نمی کنیم اگر خدا با اون علمش بخواد حکم کند. که میگیم نخه خدایا یه گذاشته بودی. ما از امام حسین هم جلوتر می رفتیم. خب پس باید در مرحله عمل و آزمون عمل قرار بگیری. تو آزمون عمل چه بشوید؟ در آزمون عمل ما رفوزه بشیم. وقتی که در آزمون عمل رفوزه شدیم، درست شد؟ اون وقت خدا چه میکند؟ وقت دیگه ما زبون در مقابل خدا نداریم، دیگه سرمون زیره. دقت کردید؟ و الا اگر آزمون عملی نباشد، اگر معلم آخر فصل، آخر ترم امتحان نگیرد و بخواد همین جوری به بچه ها نمره بده، رو تشخیص خودش که اینا هر کدام چقدر فهمیده اند، خب تمام بچه ها معترضند. از اونی که نمره 19 گرفته معترضه، تا میگه چرا بالا 20 ندادی، تا اونایی که پایین تر گرفتن همه معترضند. اما اگر آزمون رو برگزار کند، ورقه ها رو تصحیح کنه، ورقه های بچه ها رو بده دستشون با نمره ای که گرفتن، دیگه کسی نمیتواند اعتراض کنه، دیگه همه چی تو اون برگه هست. داستان اینه، میگه ما شما رو جانشین اونا کردیم که هلاک شدن. چرا؟ لننظر کیف تعملون، تا ما نظر کنیم، تا ما بدانیم. کیف، کیف اسم استفهامه، مبنی بر فتح هم هست، محلا اینجا منصوب هم هست، چون حال میشه برای تعملون که بعدش میاد. البته بعضی هم گفتن حال میشد برای لننظره. خب جناب شیخ طوسی قبول ندارد که این حال ننظره باشد، به خاطر اینکه میگه ما قبل استفهام در استفهام عمل نمی کند، پس نمی تواند حال ننظر باشد. اینم فرمایش شیخ. پس شیخ اون رو فقط چه می گیرد؟ حال می گیرد برای تعلمونی که بعدش میاد. کیف تعملون، خب تعملون فعل مضارع و فاعلش، تا ببینیم شما چجور عمل می کنید. اونا قومی بودن گذشتگان، عملشون رو کردند، نتیجه عملشون رو هم دیدند، حالا نوبت شماست. دوباره همون حرف جواب دادم که خدا می دوند ما زیر بار نمیریم. الان اگر خدا فردای قیامت من رو تو جهنم ببرد، میگم خدا چرا من تو جهنم بود؟ اگر بدون امتحان و ابتلا و آزمایش باشد، میگه خب من میدونستم تو آدمی هستی که رفوزه میشی تو امتحان. گفتم اختیار خدا، من شاگرد اول کلاسم، من رفوزه بشم؟ من از علی ابن ابی طالبم جلو می زدم، من رفوزه بشم؟ باب ادعا چیه؟ واسه. این مال وقتیست که خدا بخواد به علمش عمل کند. او می داند، درستم می داند، لیکن ما قبول نمی کنیم. باید بنده روز قیامت بپذیرد، سرش زیر بندازد، قبول کند. لذا دنیا محل عمله، امتحانه، آزمایشه. نه، تا ما میگه، تا ما خودش که میدونم، لذا نمیگه تا من بدونم، میگه تا من نگاه کنم، تا ما نگاه کنیم ثبت بشه. یعنی الان برگه امتحان تو دفتر موجوده، اعتراض داره، میگن برگه امتحانشو بیارید بذارید جلو روش. خب اونجا تو قیامت اعتراض داره، میگه اعمالشو بذارید جلو روش. اصلا اعمالش باشه، جدا نمیشن. روز قیامت ما که میام با اعمالمون میام، اعمالمون هم با مون قرار داره.
شاهدی که نمیده قیامت هم هستن،
اونا جداست. اصلا خود اعمال رو خدا حاضر میکنه. خب یعنی من که میام عملم هم با همه، ببینم یا اول فرض این طرف معاصی الله، اون طرف چی؟ اون طرف هم بقیه همه کارهای زشتم. یعنی چیزی قابل انکار نیست، هیچی نمی. لذا وقتی خدا حکمی رو می کند نمی توانم انکار کنم. تو دادگستری امروز و پیش قاضی امروز طرفین که میرن ادعای چه می کنن؟ حق و حقیقت می کنن. درسته؟ چرا ادعای حق و حقیقت می کنن؟ به خاطر اینکه این دوتا خداشون می دونن چی کارن، ولی قاضی بیچاره باید حکم کند بین دو نفری که خودشون می دونن چی کارن، ولی قاضی نمی داند اینا کدومشون درست می گن. قاضی که علم غیب ندارد که، حتی قاضیه که علم غیبم دارد می فرماید انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، یعنی من به ظاهر حکم می کنم. خب ولی قاضی روز قیامت، حاکم و داور روز قیامت چنین نیست. او خودش همه چیز رو می داند، لذا جلوی اون قاضی کسی نمیتوند حرف مف بزند. جلو داور روز قیامت همه چیو میذارد جلو روش. لذا قصه اینه، ما شما رو جانشین کردیم تا ما ببینیم کیف تعملون، چی کار میکنیم. شهید رئیسی رفت با همه اعمالش، هرچه که بود اعمالش، هرچه که بود رفت و باید مثل من و شما و همه فرق ندارد پاسخگوی اعمالش باشد. حالا نفر بعدی دارد تو سرش میزند بشیند رو صندلی آقای رئیسی، دارد خودشو پاره می کند. خب برو بشین. از فردای شنبه، از فردای جمعه هر کدام که نشستند رو اون صندلی مسئول اعمالشونن، باید جواب اعمال خودشون رو پس بدن. این خیرن فخیر و این شرن، خیرش ثواب دارد، خدمتش ثواب دارد، بیاری و دزدی و اختلاسش هم چه دارد؟ خب این فقط مال رئیسی نبوده است، مال اینا هم هست، مال قبل رئیسی هم بوده است، مال بعد رئیسی هم فرق ندارد. قصه اینه، منتها ما آدم ها چشمون به حساب نمیاد. وقتی که بله احساس قدرت میکنیم و توانایی و اینا، دیگه کاری به این کارا نداری. ملاحظه بفرمایید، تبیان شیخ میخونم، میفرماید فمعناه تا آخر آیه لننظر کیف تعملون، میگه معناش اینه ان عملتم بالمعاصی، اگه شما گناه کردید مثل ما عمل بها اولائک، مثل اینی که اون گذشتگان که هلاک شدند عمل کردند به معاصی، و کذبتم الرسل و شماها تکذیب کردید پیامبران را، ولم ترجعوا عن الكفر و از کفر چی؟ بر نگشتید. اهلککم به بعض العقاب، خدا شماها را هلاک میکند به بعضی از چی؟ عقاب اعمال خودتون. کما اهلک من تقدم، همون گونه ای که اونایی که قبل شما بودن در اثر کفر و معاصی چه شدن؟ هلاک شدن. تعارف که خدا ندارد که، با کسی هم خدا پسر عمو مثل آقای رئیسی و پسر خاله نیست. خب شما اگر کفر برزیدید و عصیان کردید، من و شما در اعمالمون، رفتارمون، کردارمون مثل گذشتگان که خدا هلاکشون کرد، ما هم هلاک میکند. این عقاب، این سنت خداست. خیلی خوب، پس بنابراین این یه راهی است که گذشتگان ما رفتن. اگه دوباره ما اون راه رو بخوام بریم، خب بازم سرنوشت همان است. خب و چی؟ و این آمنتم، اما اگه دست از کفر بردارید چی بشید؟ مؤمن بشید. اعمالتونم اصلاح کنید. اصابکم الله فی الدنیا والآخره، خدا بهتون ثواب میده، دیگه هلاک نمیشید، دیگه گرفتار عذاب استیصال و نابودی نمیشید، بلکه خدا هم تو دنیا ثوابتون میده هم در آخرت. و رضی عنکم، و خدا ازتونم چه میشه؟ راضی میشه. فجعل قولهی، قرار داده است خدا این آخر آیه، لننذر کیف تعملون، دلالت قرار داده است این را، لهم برای این مستمعین و مخاطبین، الا انی افعل بكم احد هذینه، من خدا یکی از دوتا کار را با شما می کنم، من خدا یکی از دوتا کار، یا تو همین دنیا، آخرت که سر جاشه، تو همین دنیا خدا یکی از دوتا کار را با شما می کنم. یکی چی؟ از ثواب بدون پاداش می ده. این آمنتم و اطعتم، ایمان بیارید و اطاعت کنید، تو همین دنیا ثمره ایمان و اطاعتتون را خواهید دید. اون آیه رو بخونید. این بله، اگر مردم تقوای الهی داشتند، خدا برکات خودش را از چی؟ لو کان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. این من السماء والارض این دنیاست دیگه، من السماء والارض که اون دنیا نیست. پس اگر ایمان و تقوا باشد، تو همین دنیا هم خدا در روزیش را باز می کند، سوراخ روزی دوم گشاد می شد. یا ثواب بدون می دهد، یا چی؟ ولعذاب، لنگه دیگرش عذابه. عذاب به کی می دهد؟ این کفرتم و عصیتم، اما اگر کفر بورزید در اعتقاد و در عمل عصیان کنید، خدا عذابتون میکند همون جور که قبل شما عذاب شده. تمام شد، حالا دیگه اختیار با خودتون، کدومشو میخوان؟ هیچ کدوم؟ مگه عقل آدم کم باشه؟
این
بله شما سلام به دوتایشون برسونین، به اون چهار تا نایب امام زمان مردن، قبرشون هم در کجاست؟ در بغداد زیارتگاه. معصیت معصیت آقا مثل داعشی ها. عمر سعد هم همین کار رو میکرد دیگه. عمر سعد هم روز عاشورا گفت چی؟ گفت یا خیل الله ارکبی و چی؟ و بالجنت ابشری. خب حالا اون خیل الله بود و کسی که در مقابل پسر فاطمه و پسر پیغمبر سلام الله علیهم اجمعین بایستد، بشارت به جنت بهش داده میشد یا نار؟ حور، حور آقا، حور، حور از کوفه که جوابت دارم
حسن فائلی دارد میگه
فایده ندارد فایده نداره. یقیناً تو جهنم است. یا خیل الله تو بهشتن. یا نمی کند. اگر حسن فاعلی کفایت میکرد تمام اون خر آخه آیه از این خر چرا چون بسیاری آقا آقا بسیاری از کسانی که در کربلای حسین بودن با قصد قربت حسین رو کشتن، تقرب الالله پیدا کردن فی دم الحسین، اینقدر خر بودن. آقا قاتل پدر عجب میگه طوری نیست باش. آقا قاتل قاتل پدر حسین با قصد قربت علی ابن ابی طالب رو نکش؟ قصد قربت کرده بود یا نه؟ ابن ملجم لا اله با قصد قربت شمشیر که میخواست ابدا ابن عشق عشق اتفاقا خرای دنیا همین جورن. عشق الاولین والآخرین عبدالرحمن ابن ملجم مرادی وقتی که اووردنش روز 21 قصاصش کنن، امام حسن دستور دادن بیاریدش، اووردنش، بعد فرمودن پدرم گفته است یک ضربت در مقابل یک ضربت، فکر میکرد میخوان تیکه تیکش کنن، مسلش کنن، گفت هر کاری میخوان با من بکنید بکنید، فقط زبانم را بگذارید تا با زبانم ذکر خدا بگویم. خب یعنی این آقا اینقدر مقدسه و لذا عمده ضربتی که اسلام و مسلمین خوردن از خر مقدس هاست، از اونایی است که فکر می کنند از علی ابن ابی طالب و حسین پسر فاطمه چه هستند؟ مقدسترند و جلوترند و آمده اند که خطاهای علی ابن ابی طالب را درست کنند. و چه هوای نفس؟
نه
نه و این فرمایش شماست، ما قبول نداریم هیچ همچی حسن فاعل ابدا. حسن فاعلی باید کنارش حسن فعلی بنشیند تا ثواب مترتب بشه.
یا الله آقاق شد و رفت، هیچ عملی هم نداشت.
آقا این چرا محمل میگی؟ شما میگی حسن فاعلی باشد بدون حسن فعلی، تمام شد. الان یه خانوم در خونه ما به دم پسا میدن، میگه دل مردم رو به دست بیاری ثواب دارن، ثواب دارن. یعنی حسن فاعلی دارد یا نه؟ میگه دل مرد، میگه گناه دارن، مردم رو نه بهشون بگی ناراحت میشن. اینم که خدا داده است، ما اینی را که خدا داده است میذاریم در اختیار بندگان خدا. شما میگید این حسن فاعلی است، ولی فعلش چیه؟ فعلش معصیت خداست. حسن فاعلی باید کنار حسن فعلی بنشیند، همون گونه ای که عکسش هم فایده ندارد. یعنی حسن فعلی باشد حسن فاعلی نباشد. یعنی دارم من تو محراب مسجد نماز میخوانم، نماز که حسن فعلی دارد که کار خوبیست، ولی دارم میگم الله اکبر، حواسم به این تاجره پشت سرمه، چندی پول تو جیبشه این پدر سوخته، چقدرشو میخواد بدد به من. من حالا ولدالینم و غلیظتر بگم تا بیشتر بهم پول بدن. خب حسن فعلی هست، فاعلی نیست، یعنی عملم ریاست، فایده ندارد. که اون به وظیفش عمل کرد. به چه وظیفش عمل کرد؟ حسن فعلی نیست، اون این نیست. حالا بگذاریم. بعد میفرماید واستعمل ذلک علی هذا المعنا مجازن کما یستعمله اهل اللغت علی هذا المعنا. ننظره را میگه این استعمال مجازی است، لأنهم لا يعلمون ما يكون من المكلفين و ما يفعل بهم من الثواب والعقاب و هو عالم بذلك. میگه خدا میدوند سرانجام همه را، ولی داستان همینه که به خدمت شما عرض کردیم، خدا میدوند ولی علم الهی مانع از اختیار من و شما نیست. اینجور نیست که خیام میگد می خوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. نه، خدا میداند ولی اختیار ما سر جاشه. مضافاً به این که خدا اختبار و امتحان می کند تا چه بشد؟ تا لله علی الناس حجتون بالغه، تا حجت تمام بشد، دی کسی حق اعتراض نداشته باشد. و صلی الله علی محمد و آله. آقا چای نمیاریم؟ باید شربت ورده بیار. خب برای به چابی؟
نه برای به چابی دارم برای نمیذاره بیارم یعنی بخوری شبانه یعنی بخوری شبانه
برای ما حروم رو برده؟
یه
چیز رو برده؟ باید خوری شبانه یه برای ما سواده ها رو کردی برای نه از